بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در تنبیه دوم بزرگان فرمودن اگر علم اجمالی به تکلیف وجود داشت ولی بعض الاطراف از محل ابتلا خارج بودن، این علم اجمالی بی ثمر و بی فائده است، منجز تکلیف نخواهد بود، لذا تکلیف فعلی منتفی است. مثلا اگر ما بدانیم یا این مایه ای که در دسترس ما هست نجس شده و اجتنابش لازم است، یا قسمت مایعی که مثلا در تهران است که اصلا محل ابتلای ما نیست، چون اون طرفش که در تهران است از محل ابتلا خارج است، اجتناب از این طرفی که در اختیار ما هم هست لازم نیست. چرا؟ زیرا ما این ظرفی که در اختیارمون هست علم فعلی به تکلیف نداریم، علم به تکلیف فعلی نداریم، لذا این علم منجز نیست، اعتباری نداره. نظر امام را هم توضیح دادیم، نظر مشهور را توضیح دادیم، تا رسیدیم به اینجا که حالا یک وقت از شما یقین دارید که این قسمت از محل ابتلا خارجه، یقین به خروج از محل ابتلا دارید، اما این بحثش گذشت. اما گاهی است که شما شک در خروج از محل ابتلا دارید، نمیدانید از محل ابتلا خارج هست یا خارج نیست. این شکی که شما پیدا میکنید که آیا از محل ابتلا خارج است یا نه، شک که شما دو صورت دارد. گاهی شبهه موضوعی است و گاهی شبهه حکمی است. ملاحظه کنید برای فهم، برای به حساب تنظیر مطلب، شما یقین علم اجمالی پیدا کردید به وقوع نجاست بین این سه تا ظرف، بین این سه تا ظرف، درست شد؟ خوب، این ظرف در ماشین مثلا قوم خیشتان افتاد و او به طور کلی از تربت رفت، از تهران هم رد شد و این استکان دیگه اصلا مورد ابتلای شما نیست، اصلا مورد ابتلای شما نیست، این از محل ابتلا خارج شد
یا
به قول شما شکست. حالا از محل ابتلا خارج شد، بعد شما نمیدانید این نجاستی که افتاده توی این ظرف یا این ظرف افتاده، که اگر این باشه از محل ابتلا خارجه رفت، یا نجاست بین این ظرف و این ظرف افتاده که الان در محل ابتلا هست. پس شک که در محل در ابتلا و عدم ابتلا دارید، منتها شک که شما شبهه موضوعی است، نمیدانید این ظرف طرف علم اجمالی بوده که الان مورد ابتلاست، یا این ظرف طرف علم اجمالی بوده که رفته دنبال کارش. پس شبهه شبهه موضوعی است و گاهی شبهه شبهه حکمی است. یعنی محل ابتلا را نمیدانید چیست. محل ابتلا یعنی چی؟ این مفهومش را نمیدانید. مثلا شما به خانه اقوام و خیشانتان زیاد رفت و آمد میکنید، حتی اقوام و خیشان مشهد و نیشابور و همه اینا رو گر ممکنه هر 20 روز یک مرتبه دیدن همشون برید، ولی یک قومی دارید که مثلا فرض کنید در سبزوار است هر 5 ماه یک مرتبه پیشش میرید، یکی هم در تهران است که سال یک بار میرید یا نمیرید، اون یکی تهران رو یقین دارید از محل ابتلا خارجه، اون یکی رو یقین دارید از محل ابتلا خارجه، نیشابور و تربت رو هم یقین دارید محل ابتلا هست، هم اینا شد کلن از محل ابتلا هست چون رفت آمدتون زیاده. به این سبزوار که هر 6 ماه یک مرتبه میرید شک دارید که آیا او هم محل ابتلا هست یا محل ابتلا نیست. پس شبهه مفهومیه دارید، نمیدانید ابتلا به این رفت و آمد 6 ماه یک بارم صدق میکند یا صدق نمیکند. در خود ابتلا و مفهوم ابتلا شک دارید که آیا ابتلا این رفتن سبزوار رم شامل می شود یا نه این رفت و آمدهای تنگاتنگ را شامل می شود. پس در مفهوم ابتلا که دائره اش زیغ است یا دائره اش توسعه دارد شک دارید، میشه شبهه حکمیه. علا کل حال چه شبهه حکمیه باشد چه موضوعیه باشد، اگر شک در ابتلا بکنید آیا علم اجمالی از تنجیز میفته یا نه. ما در جلسات قبل گفتیم به این که طبق قول مشهور که میگوین احکام مشروط به قدرت عقلی و قدرت عادی هر دو هست، ابتلا و عدم ابتلا میشه قدرت عادی، لذا اگر شک داری در ابتلا شک داری که آیا تکلیف فعلی داری یا نداری، قاعده شک در تکلیف براءته. طبق نظر امام که ابتلا رو شرط نمی دانستن، عذر موجه می دانستن، این اشکال پیدا نمی شه. وقتی شک در ابتلا داری باید تکلیف تو انجام بدی، علم اجمالی منجزه. این حرف تا اینجا. اما قول مشهور که می گوین ابتلا شرطه، قاعدش این است که در مورد شک بگویند براءت و تکلیفی نیست، ولی هیچ کس قائل به براءت نشده، هیچ کس قائل به براءت نشده. گفتن علم اجمالی منجز است و باید از اطراف علم اجمالی که شک در ابتلا داری پرهیز کنی. چرا؟ یک دلیلشون این بوده که شما وقتی علم اجمالی به تکلیف دارید، علم به ملاک دارید، علم به ملاک دارید. درسته الان آیا وجوب هست یا نه شک دارید، آیا حرمت هست یا نیست شک دارید، ولی چون علم اجمالی پیدا کرده بودید، علم به ملاک دارید. در مورد حرمت علم به مبغوضیت دارید. همین که علم به مبغوضیت فعل للمولا داشتید، عقل میگوید احتیاط کن که در دایره مبغوض مولا واقع نشوی. پس براءت جاری نمیشه و احتیاط جاری میشه. اگر علم اجمالی به وجوب بود، یقین میدانید ترکش مبغوض مولاست، فعلش محبوب مولاست، لذا ترکی که مبغوض است نباید انجام بدی. پس چون علم به مبغوضیت هست، لذا باید اجتناب شود و باید احتیاط بشه. این حرف نسبت داده شده به مرحوم شیخ عاشق عبدالکریم حائری رضوان الله علیه، مؤسس حوزه قم. از این استدلال ما یک جوابی دادیم. جواب ما این بود که این استدلال کفایت نمی کنه. شما اگر تکلیف فعلی ندارید، از کجا علم به مبغوضیت پیدا کردید؟ شما وقتی علم به مبغوضیت پیدا میکنید که علم به تکلیف داشته باشید. علم به تکلیف ندارید، علم به مبغوضیت از کجا پیدا کردید؟ پس این دلیل قابل قبول نیست. دلیل دومی در اینجا ذکر شده برای تنجز علم اجمالی، و آن دلیلی است که به شیخ انصاری نسبت داده شده و مرحوم محقق نائینی آن دلیل را به تفصیل توضیح دادند. کلام منسوب به شیخ انصاری این است که شما اگر جایی یقین داشتید به خروج از محل ابتلا، یقین دارید احکام تخصیص خورده، مثلا فرموده لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر، این خمری که از محل ابتلای شما خارجه و در کاخ سفیده، لا تشرب نسبت به اونجا چیکار شده؟ تخصیص خورده. چرا؟ چون خطابش مستهجنه، چیزی که اصلا در اختیار من نیست به من بگن انجام بده انجام نده. اونجا رو یقین داریم لا تشرب الخمر تخصیص خورده. اما جایی که شک در ابتلا و عدم ابتلا داری، یقین به تخصیص نداری. اصالت العموم در لا تشرب الخمر میگوید اجتناب لازمه. یا اگر ما مطلق گفتیم لا تشرب الخمر مطلق است، عام نیست، جایی که تقیید شده جایی است که علم به خروج از محل ابتلا داری، جایی که شک داری آیا مبتلا به هست یا نیست، شک داری مطلق تقیید خورده تا یا تقیید نخورده، اصالت الاطلاق میگوید اطلاق به حال خود باقی است، لذا لا تشرب الخمر مورد مشکوک الابتلا رو شامل می شود، اجتناب لازمه. این حرف را مرحوم شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه بسته و خلاصه و کوتاه فرموده است للاطلاق، تمام، با یک کلمه للاطلاق کار رو تمام کرده. مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه متوجه انتقاداتی بر شیخ شده است و لذا آمده است بحث را توضیح داده تا شبهاتی که بر شیخ وارد است برطرف بشه و جواب داده بشه. اشکال اول این است که اگر ابتلا و عدم ابتلای شما شبهه مصداقیه باشد، نمیدانید این طرف علم اجمالی است که محل ابتلاست یا این یکی یک از محل ابتلا خارجه، شبهه مصداقی است. در شبهه مصداقیه تمسک به عموم عام و اطلاق مطلق به نظر همه جایز نیست، به نظر همه جایز نیست. لا تشرب الخمر نمیدانید محل این طرف علم اجمالی که خارجه، یا این یکی است اصلا نمیدانید که هازا خمرون اولیس به خمرن، شبه مصداقیه است. در شبه مصداقیه تمسک به عموم عام یا اطلاق مطلق به طور کلی صحیح نیست. پس اینجا نه اطلاقی وجود دارد نه عمومی وجود دارد، ولو فرض که وجود داشته باشد تمسک به اونها جائز نیست، چون شبهه شبهه مصداقی است. و اما اگر شبهه مفهومیه باشد، نمیدانید مفهوم ابتلا یعنی چه، اگر شبهه مفهومیه باشد، آیا در شبهه مفهومیه تمسک به عموم عام یا اطلاق مطلق جائزون اولیس به جائز؟ فرمودن که در چنین موردی گاهی مقید شما و خاص شما معناش روشنه، روشنه. گفته اکرم العلماء الا زیدن، زید معلومه، خاص ما هیچ اجمالی ندارد. اگر هیچ اجمالی ندارد اون زیدی که خارج شده هیچ، در بقیه موارد اکرم العلماء شامل میشه و تمسک به عموم عام و اطلاق مقید میکنه، اطلاق مطلق میکنه. و اما اگر خود خاص ما مجمل باشه، گفته اکرم العلماء الا الفساق، الا الفلساق، منتها نمیدانیم فاسق فقط مرتکب کبیره است یا مرتکب صغیره هم فاسق است. بنابراین در زید ابن عمر نمیدانیم اکرامش واجبه یا نه. چرا؟ چون یقیناً مرتکب کبیره نیست و یقیناً مرتکب صغیره می شود. لذا نمی دونی فاسق هست یا فاسق نیست. لذا اینجا آیا اکرم العلماء شاملش میشه یا نمیشه؟ علما فرمودن مخصص مجمل سه حالت داره. گاهی مخصص مجمل متصله، گفته اکرم العلماء الا الفساق، الا الفساق وصل به اکرم العلماء است فی جملت واحده. اگر این جور باشد اجمال مخصص عام را مجمل می کند، لذا از حجیت و اعتبار ساقط می کند. اکرم العلماء فاسق را اصلا شامل نمیشه، مرتکب صغیره را نمیدانی که فاسق است یا نه، پس نمیدانی وجوب اکرام دارد یا نه. اکرم العلماء هم شاملش نمیشه، الا الفساق هم همینطور، یعنی اکرم العلماء نسبت به او حجیت ندارد. اجمال مخصص عام را مجمل می کند، و اما اگر مخصص ما منفصل باشه، گفته اکرم العلماء، هیچی نگفته دیگه، فرداش گفته لا تکرم الفساق من العلماء، جمله مستقلی فردا گفته. در اینجا اجمال مخصص عام را مجمل نمی کنه. چرا؟ چون عام ظهور در عموم پیدا کرد، یک، حجیت پیدا کرد، دو، نسبت به مرتکب کبیره حتما عام حجت نیست، نسبت به بقیه شک داریم حجت است یا نه، چون حجیتش قبلا قطعی شده بود به حجت عمل میکنه. لذا اجمال مخصص عام را مجمل نمی کند در مخصص منفصل. ولی گاهی مخصص لبیه، دلیل لفظی نیست. فرموده لعن الله بنی امیه قاطبه، ما یقین داریم که مؤمنین از بنی امیه ملعون نیستن، برای مؤمنینشون دلیل لبی اجماع داریم که مؤمن لعنش جائز نیست. مثلا معاویه ابن یزید را لعن نمی کنه، بهش آمدن بعد از یزید بیعت کنن، گفت بابا ولش کنید برید دنبال کارتون، این خلافت مربوط به علی ابن الحسینه، چیه دنبال من میگردید؟ برید دنبال کارتون، من این مسئولیت رو نمیپذیرم. ما خلاصه ازم اصلش مالا چی شد، ولی چی نشد. مادرش گفت ای کاش لکه خونی میبودی، و گفت ای کاش همین جور میبودم و ننگ پسری یزید روی من نمی بود. خب حالا اگه بگن لعن الله بنی امیه قاطبه، او را شامل نمی شود. حالا اگر در جایی شک کردی که این یقین داری این فرد از بنی امیه هست، ولی شک داری مؤمن است یا مؤمن نیست، شک داری مؤمن است یا مؤمن نیست، آیا به عموم لعن الله بنی امیه قاطبه میتوانی تمسک بکنی یا نمیتوانی؟ میتوانی تمسک بکنی یا نه؟ یعنی اینجا آیا اجمال مخصص عام را مجمل میکنه یا نمی کنه. فرمودن دلیل لبی گاهی دلیل عقلی قطعیه و گاهی دلیل عقلی غیر قطعیه. اگر دلیل عقلی غیر قطعی باشه اجمال مخصص به عام سرایت نمی کنه و عام عمومش باقی می ماند، ولی اگر دلیل لبی قطعی باشه عام را مجمل می کنه. حالا مورد بحث ابتلا رو بررسی میکنه. اگر شما میگید ابتلا و عدم الابتلا مخصص لبیه، این مخصص لبی آیا عام را مجمل میکند یا نه؟ شما گفتید اگر مخصص لبی قطعی باشه عام را مجمل میکند دیگه. حالا این عدم الابتلا قدرت عادی که شرط دلیل لبی قطعی نیست، اگر گفتید دلیل قطعی نیست عام مجمل نمیشه، چنان که امام اصلا فرمودن اینجا اصلا دلیل عقلی اشتراط کلن نداریم راحت، ولی شما که این قدرت را شرط می دانید و قدرت را اعم از عقلی و عادی می دانید میشه از اون دلیل های لبی یقینی براتون، لذا طبق قاعده. البته مرحوم نائینی می فرماد این دلیل لبی عام را مجمل نمی کند، این فرموده و نظر شیخ رو فرموده، لذا به اطلاق مطلق و عموم عام عمل می کنیم. امام ایرادش اینه که این دلیل لبیتون قطعیه، باید عام را مجمل بکند و به عموم عام تمسك نمیشه کرد. این هم بحث در رابطه با شک در ابتلا و عدم ابتلا. دلیل دومشان دلیل شیخ انصاری بود که مرحوم نائینی او را رضوان الله علیه او را قشنگ توضیح داده بود و به تفصیل کلام شیخ را بیان کرد، اما تنبیه بعدی خواهد آمد. صلی الله علیه و آله.